میشناسن مورد احترام. باید وزیر یا هر کسی میشید از این فداکاری کنه، یه هسته درست کنه به نام هسته تنظیم مقررات باشگاه داری. این هسته بشینه 6 ماه بهش مهلت بدن و بشینه با مثلا یک کمیته 5 نفره تا 7 نفره درست کنه. این نیست همش از سازمان ورزش، همش مثلا آقای رغبتی، همش آقای در گذشته آقای حسین، نه ورزش ما آدم های این ورزش از بین دادن. همین جعفر کاشانی، من به شما گفتم 50 بار از دهنش من شنیدم که آقا سیستم باشگاه داری بیرسیدیم و از امریکت ما نظر ورزش خوب میشیم، نشد. بنابراین الان باشگاه ما یا دولتی دولتی هست یا خصوصی خصوصی هستن، یا آدم هایی که اون باشگاه رو درست کردن مثل ترکتور سازی برگرد کارهای اقتصادی میکنن، این کار اقتصادیشون درآمد داره، اون درآمد چون میرن خدا پدر و مادرشون هم بیاموزه میرن تو ورزش خرج میکنن. باید تکلیف ما روشن میشه، اصلا ما باشگاه دولتی نداریم. باشگاه دولتی یعنی ورزش در رأس دولت باشه. الان اقتصاد تو دست دولت شد، چه گلی به سر ما از بعد از انقلاب چی کار کردن در این مجلس؟ این همه شرکت، این همه مجامع دولتی این نظر بدن، باید آزاد بشه، باید در اختیار مردم قرار بشه. البته من درباره ورزش بیشتر
آقای مصطفی دلتون خیلی پره از این شرایط فوتبال که میبینید.
از به خدا فوتبال یکیشه، من یادم دیگرهایی هستم و دوست دارم ورزشو و دوست دارم مملکتمو، دوست دارم ما ترقی بکنیم. وقتی من در مجامع میدون ملکه دیدم من خجالت میکشم، وقتی از باشگاه صحبت میکنم همه میگن تیم پرسپولیس، تیم استقلال،
درست. خب به هر حال ببینید آقای مصطفی، ما همه دوست داریم فوتبال و پرسپولیس و استقلال و حالا هر کدوم اون طرفدار یه تیم فوتبالی هستیم.
من گلدوارد دوست دارم، من
ولی خب حسرت میخوریم مثلا میریم جلوی یه تیم اماراتی بازی میکنیم میبینیم اونا چه امکاناتی داره، بعد مثلا باشگاه ما با میلیون ها هوادار نداره و واقعا دلمون میخواد برسیم به این شرایط، برسیم به
من میخوام یه چیز خوب قشنگ باشه. متاسفانه ما جمعیتمون خیلی زیاد شد، ما منابعمون هر چی جمعیت زیاد شد منابع کم شد. وقتی من وقتی چه امارات شما در نظر بگیرید 1,200,000 نفر قشنگ دارن، 800,000 نفرش خارجی هستن، بعدم پول دارن، بعدم اون شیخاشون علاقمندن، با هم رقابت دارن در پیشرفت،
درست،
اتفاقات دارن در پیشرفت. ما همه واسه هم دیگه میزنیم و دستمان ما رفیق نیست که، ما رقیب، ما باید رفیق باشیم، بتونیم این بار رو بکشیم جلو. اگه شما امارات مثال میزنید، امارات هم با جام ملت های آسیا رو ما یک دفعه نتونستیم بعد این کار رو بکنیم، حالا دلایل مختلفی داره که اون به جاش باید بررسی بشه، ولی ما کدوم با کدوم استادیوم، با کدوم هتل، با کدوم فاصل استادیوم تا هتل، با کدوم جاده، با کدوم ترانسپورت، ما اگر 14 تا باشگاه داشته باشیم ما 11 تاش نداریم،
درست.
چرا؟ چون دولتیش کرده. چرا؟ چون آدم های داری متخصص رو کنید سر کار. چرا؟ چون هرچی آدم درست و حسابی و کاردون و کاربلد هست یکی دیگه برسیم درمش گفتیم برو تو برو حالا تو برو یکی دیگه ما میتونیم.
آقای مصطفی یه چیزی راجع به آدم ها میگید که غیر کاردون بودن، چرا یه دایره بسته ایه؟ الان مثلا اشاره کردید 2-3 تا اسمم آوردید لابلای صحبتون، چرا همش ایکس میره ایگرگ میاد دوباره باسه ای تغییر، همون یه حلقه بسته ایه، یعنی انگار اجازه داده میشه آدم دیگه ای بیاد؟
ببینید چرا؟ چون همه چی خط میشه به مدیران کل ورزش، همه چی میخواد میشه به اون مجمعی که 45 نفرن 47 نفرن رئیس فدراسیون، حالا اندکی کم و بیش انتخاب میکنن. خب اگر من بخوام دل شما رو روشن کنم، مغز شما رو روشن کنم، خیلی چیزا میدونم که اینا همش جرمه. به چه حقی مجمع فدراسیون ها رو نماینده وزارت کار، نماینده وزارت سازمان جهاد، نماینده که پاس در ورزش، آقا شما باید مجمعی رو که میذارید نماینده متخصص انتخاب کنید، شما باید انتخاب آدمایی رو انتخاب کنید تو مجمعی که خدا رحمت کنم که من گفتم خمینی به احساسی نباشه، علی دایی نباشه در فوتبال دیدم، علی کریمی نباشه، داریوش مصطفی نباشه، آدم هایی که زحمت کشیدن و برای این فوتبال و زیر و بند این فوتبال رو میدونن جواب آزمایشی شدن داده این حال نماشن این مجمع تو مجمعی که مدیر کل صنایع اداره استان کار فرانجا معاون استانداری فرانجا معاون اداره فرانجا نمیشه این آمدن یکی تقسیم بندی کردن که انتخابات دست خودشون بوده. مجمع ملی فدراسیون از نخبه های اون فدراسیون اون ورزش هست که باید در انتخابات شرکت کنه. شما نداری با 15 نفر اجرا کن، شما همین هیئت تهران شما بریم ببینیم از 12 سال پیش دادا این آقای رئیس هیئت فوتبال تهران که من خدا شاهده من الان 60 ساله که این ورزشم یه همچین نمونه ای ندیدم. شما بریم ببینید چه کسی مثل ایشون فوتبال تهران رو به ذلت و بدبختی و خالی رسیده. چرا؟ برای چی؟ بس خاطر اینکه رانته، بس خاطر اینکه رفیقاشون تو مجمع هستن، بس خاطر اینکه قبل از اینکه من از این عرض دارم من رو فردا میکشم بیم با ولی میدم، بس خاطر اینکه اینها میان قبل از انتخابات از سه ماه قبل از انتخاب بعد های و عید های مختلف به اعضا میدن و انتخاب میشن و یعنی آقای شیرازی به خدا قطعا به جان بچه ها به دلم به این مملکت بسن من یه پست درجه 10 تو فوتبال به شیرازی نمیدم ولی الان در وضع سر رئیسیت آقا چاک اصلا تفکر نمی کنه شیرازی آی تا شیرازی رو برشی میخواد. من خیلی هم ارادت دارم به تاج.
من یه نکته بگم آقای مصطفی، ببینید الان توی فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه‌اش میگه 8 سال سابقه مدیریتی ورزشی میخواد برای ریاست فدراسیون. خب با این شرایط نه علی دایی میتونه بشه رئیس فدراسیون، نه مهدی مهدوی‌کیا میتونه بشه، نه علی کریمی میتونه. همه اینهایی رو که اسم بردید که تو فوتبال هیچ کدوم سابقه 8 سال مدیریت ندارن.
ببینید آقا این
اساسنامه رو کی نوشتن؟ اساسنامه رو همون بعد کمیته انتقالی و اینا شاید همون موقع.
تو را خدا یه ذره به عرض نگوی این اساس همه سیاسی بود. یعنی چی؟ یعنی اومدن با من مخالفت بکنن پدر فوتبال در آوردن. یعنی چی؟ اولا این کنند 60 سال به بالا نیست روز رئیس فیفا. آقا رئیس فیفا 94 سالش بود، هاولاند در یک کلش 80 سالش بود، رئیس ایفی ولافان 70 سالش بود، 74 سالش بود. این قوانین از من در آوردن. میدونی به من پیغام دارن حالا یه کاری کنیم اصلا نتونید تو فوتبال بیاد. خب اومدن این قوانین باشه. بعدم این آقای چی نوشتن؟ آقای کیومرث هاشمی چی میدونه از فوتبال؟ آقای صفایی فرانی چی میدونه از فوتبال؟ این آدمایی که نوشتن آقای رئیسی کجای فوتبال دیده؟ آقا مملکت ما رو اومدن شرقی غربیش کردن، شرقیش دادن دست اروپایی‌ها، غربیش دادن دست ایتالیایی‌ها. بعد یواجی گفتن آقا تو چه جوری انتخاب کن با نبوز که صفای فرهانی تو فیفا داشت. خب نبوزی که من میدونم اینجا نمیتونم بگم ولی یه روزی خصوصی بشن اومدن آقای ستلاتر بود که ست از اینا آن صفایی ست انتخاب کن ایشون آمده آقای قفایی بردن خودشو بردن حالا یه دیگه روش حالا بگن حالا اومدن به علی آبادی بودن علی آبادی سه سر گذاشت که تو مشت خودش باشن چون میخواست رئیس فدراسیون بشه. آقا دعوا سر لاخ مولاد، یعنی میخوان بیان خودشون باشن آدمایی رو میذارن که بگن یاس ماسی یعنی چی؟ شما نمیدین ماس یاس. آقا ستاره ها تو آسمون نه آقا میدید پرسیدی نگاه کن. یعنی اینا اومدن این اساسنامه که اینا نوشتن پای هر متخصص مترهی رو برمیاره.
درسته. آقای مصطفی خیلی ممنونیم، وقت برنامه‌مون هم محدوده ولی خیلی ممنونیم، توضیحات خیلی خوبی دادید، واقعا نظراتتون خیلی نظرات خوبی بود. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که به هر حال این ورزش بیفته دست خود ورزشی‌ها، شرایط باشگاه‌داریمون اصلاح بشه، لااقل یه ذره دلمون خوش بشه به این فوتبالی که می‌بینیم، به این ورزشی که می‌بینیم.
شورای اسلامی تمام این مسئولیت‌ها گردن مجلس شورای اسلامی، چون مجلس شورای اسلامی نمایندگان متخصص نیستن، اونهایی هم که ازشون مشاورت میگیرن آدم های خطداری هستن. شما توی هیچ فدراسیونی توی هیچ سازمانی در ورزش پیدا نکنید جز درست نباشی سر کار دارید.
درست. ممنونیم از شما آقای مصطفی، ایشالله حالا تو برنامه های بعد باز هم گپ و گفت داریم با شما مفصل تر صحبت میکنیم. در مجموع خیلی ممنونیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی کنیم. خب با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از آقای داریوش مصطفی، به عنوان یه آدم با تجربه و پیشکسوت خیلی نظرات خوبی داشتن. تو ادامه برنامه قصد داریم با آقای پورکیانی صحبت بکنیم، ایشون پشت خط برنامه هستن. آقای پورکیانی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه.
خیلی ممنون. آقای دکتر، بحث برنامه ما نظام جامعه باشگاهداری از وضعیت فعلی باشگاهمون هستش. وضعیت باشگاهداریمون رو چگونه میبینید؟ مشکلاتش چیا هستش؟ یه مقدمه میگید به ما؟
خواهش میکنم. من داشتم صحبتهای جناب آقای مصطفی رو گوش میکردم. نمیدونم در مورد میخواید فقط باشگاه فوتبال صحبت کنید؟
نه اصلا
از نوع پرسپولیس استقلالش، یا نه واقعا میخواییم ما ورزش وقتی صحبت میشه
همه ورزش
ها از ورزشه. بله، یکی از ببخشید جان زاهدیان، من اینو به عنوان یه جمله معترضه عرض میکنم، ضمن احترام به همه پیشکسوتان و بزرگوارانی که زحمت کشیدن سالها در عرصه ورزش، ما وقتی در مورد بحث کلان مثل همین بحث نظام باشگاهداری و اینها صحبت میکنیم، خط و ربطمون میره سراغ فقط فوتبال.
بله.
اونم بحثا و دعواها و مسائل مختلف بعضن شخصی که مطرح میشه.
درست.
در هر حال شنونده های فهیم ما همه منتظرن که ببینن آقا باشگاهداری یعنی چی هستن.
درست.
باشگاه یا فقط خلاصه میشه به فوتبال، به ورزش فوتبال، و آیا خلاصه میشه به چند تا باشگاه سرشناس مثل پرسپولیس و استقلال و سپاهان؟
درست.
یا نه ما حدود 52 تا فدراسیون
و رشته داریم. درست.
بله، رشته های مختلف ورزشی داریم. این ظلم بزرگیه که ما بعضا بحثا رو میبریم روی رشته خاصی و بس میکنم. در حال عذر میخوام اگر یه مقداری شروع صحبتم به این شکل.
درست.
ببینید در مورد بحث باشگاه داریم، باشگاه هم مثل هر سازمان دیگه ای سه ویژگی اصلی باید داشته باشه. یکی اهدافشه، چه اهدافی میخواد دنبال بکنه. نکته دیگه این که چه افرادی در اونجا قرار میگیره. اینا ویژگی یه سازمانه، باشگاه مثل یک سازمان.
بله.
ساختارش چیه؟
درست.
اگر هر بخش ورزشی، هر سازمان ورزشی از جمله باشگاه این سه ویژگی اصلی رو داشت، اون موقع بیایم ببینیم آیا در مورد رشته‌های مختلف ورزشی هم فکر کرده. وقتی میگیم باشگاه، یه بخشش میشه فوتبال، یه بخشش میشه والیبال، ژیمناستیک و بخشی چیزای دیگه. الان به ماهیتاً باشگاه‌های بزرگ ما که حالا صحبتش هم میشه، هیچ کدوم اون چارچوب‌ها و ساختاره اصلی یک سازمان، یک باشگاه ورزشی ندارن.
بله.
برای اینکه فقط اومدن در یک رشته کار کردن. الان شما همین باشگاه بزرگی که اسم بردین، اشاره بفرمایید که کدوماشون در رشته‌های مختلف فعال هست.
توی استقلال و پرسپولیس که هیچ کدومشون فعالیت خاصی نداره.
هم در هندبال و در یک دو رشته بعضن گهگاهی تیم میده، بعضی وقتا تیم نمیده، ولی باز بهتر مرتب.
درست. ولی مثلا تراکتور هم فعالیت آنچنانی توی غیر از فوتبال نداره.
برای اینکه ببینن که فوتبال سر و صداش بیشتره، فوتبال بیشتر بهش توجه میشه، انعکاس رسانه‌ایش بیشتره و خیلی مسائل اون به اصطلاح رفت و آمدهای مالیش بیشتره، کمتر میایم رشته‌های دیگه سرمایه گذاری بکنیم.
درست.
پس در بعد هم باید بگم که نظام باشگاهداری ما یک مشکل جدی داره که تعریف اصولی ازش نشده. وقتی میگیم باشگاه میگن فوتبال. به همین نسبت بیایم جلو میگیم آقا ورزش خصوصی میخوایم بکنیم. تعجب میکنم، مگه میشه یک ورزشی که سرتاپا دولتی هستش، مکانیزمش دولتیه، ما دم از خصوصی سازی بزنیم؟ و یکی از مشکلات جدی ما این هستش که متاسفانه ولی وقتی بحث هست 44 قانون مجلس، مصوبه مجلس برای خصوصی سازی،
بله،
این همه موضوعات دیگری داریم که اصلی هن ما میایم از ورزش شروع میکنیم، ورزشی که در همه جای دنیا دولت ها باهاش سوبسید بهش میدن، بخش خصوصی رو فعال میکنن، ما میایم از اینجا شروع میکنیم، همه اماکنمونو میدیم اجاره. اینجا خصوصی سازی خیلی خوبه. یعنی الان ورزش شما بخوای یه باشگاه یه سالن ورزشی به تمرین کنی، هزینه خیلی بالا میره، برای اینکه بخش خصوصی اونم بعد مالیات بده، بعد مشکلات خاص خودشو داره و گرونه. ولی وقتی در مدیریت باشگاه و مدیریت بخش خصوصی میبینیم عملا این کارو نمیسپارن. بایستی همه اینا اگه میگیم خصوصی، همه اینا با هم بره به بخش خصوصی واگذار بشه. و بخش خصوصی هم بدونه باید چی کار بکنه، تکلیفش معلوم باشه. قرار نیست من دولتی از اینجا استعفا بدم یا از اینجا مأموریت بگیرم برم یه بخش خصوصی در ورزش ایجاد بکنم و باز اداره کنم با همون سبک و سیاق دولتی.
درست.
نگاه کنید دیگه، الان بسیاری از باشگاه ما افرادی که تو بخش‌های دولتی بودن اومدن اونجا مسئولیت گرفتن و کار داره ادامه میده. پس عملا شاید ما یک ظاهری از و نمایی از خصوصی سازی و بحثش رو میکنیم.
درست.
پس دو تا تعریف جدا رو بکنم. یکی اینکه باشگاه تعریفش چیه ماهیتاً، که این چیزی که الان داریم لااقل نیست.
بله.
دوم لحاظ سیاست‌گذاریه. بایستی وزارت ورزش و جوانان و بخش‌های متولی یک آیین‌نامه اصولی و اساسنامه اصولی بنویسن، به تصویب مجلس برسونن، تکلیف بخش خصوصی از این جهت مشخص بشه.
بله.
کجاها رو باید چیکار و جایگاه نظارتی سازمان‌های مثل وزارت ورزش و جوانان جایگاه نظارتی بایستی داشته باشه و سیاست گذاری. عملا اگر دخالت در اجرا بکنه و وارد عملیات بشه، عملا هم اتفاقی که الان ما شاهدش هستیم.
درسته. ببینید آقای دکتر پورکیانی، ما الان بحثمون حتی سر یه تعریف باشگاه، وقتی میگید که چند رشته میشه باشگاه، حتی بریم جزئی تر کوچیک تر، شما باشگاه های کوچیک محله‌ای هم دیگه نمیبینید، یعنی که خیلی کم شده. الان شما شاید بخواید مثلا یه بچه رو بفرستید معرفی بکنید بره ژیمناستیک، بره هندبال، نمیدونید واقعا تو کدوم باشگاه هستش، کجا هستش، و کلا اصلا شرایط برای باشگاه داری چه توی همین باشگاه کوچیک، چه تو سطح فوتبال، چه تو سطح گسترده تر فراهم نیستش. بالاخره چه باید کرده؟ وضعیت به وضعیت خوبی نیست، باید از این شرایط خارج بشیم.
یه نگاهی خیلی ساده به چند سال گذشته بکنیم. یه نظام باشگاهداری سنتی ما در کشور داشتیم که یه مجموعه از دلسوزان بعضی از رشته‌ها دور هم جمع می‌شدن، یه اساسنامه تصویب می‌کردن و تشکیل یک مجموعه ورزشی می‌دادن، مثل باشگاه شاهی،
درست،
باشگاه آرارات، باشگاه پرسپولیس که بخش خصوصی بود و غیره. خب اینا یه مجموعه بودن از اهالی همون فن که آشنا به موضوع بودن، دلسوز بودن، سعی می‌کردن سرمایه‌گذار بیارن و به معنای واقعی به صورت سنتی و غیر کاملا غیر دولتی مجموعه رو تشکیل میدن. خب رفته رفته این موضوع باز اومد به سمت دولتی شدن، یعنی دولت اومد برای اینکه چتر نظارتی روی اینا داشته باشه عملا وارد اجرا شد.
درست.
دیگه شما صحبت از باشگاه اکباتان نمی کنید، باشگاه دوخانیات یا باشگاه دیگه ای که حالا بودن.
بله، همه باشگاه های ایران جوان بوده، راهن بوده، همه خیلی باشگاه داشتیم.
اگر وابسته به یک سازمان دولتی مثل راهن یا جای دیگه هم بودن، ولی به معنای واقعی بس باشگاه رو دنبال میکرد.
درست.
به همین خاطر وقت دخالت دولت بر بخش خصوصی به معنای واقعیش وارد شد، عملا مشکل ما باش رو هست. بله، شما درست میفرمایید. الان اگر بخواید فرزندتون رو، دختر خانم یا آقا پسرتون رو بفرستید یه باشگاهی بره هندبال تمرین کنه، نداریم. بره بدمینتون نداریم. یه بخشای خصوصی درست شدن، زیادم مشخص نیست تا سال دیگه دووم بیارن با توجه به هزینه ها و مسائل دیگه که وجود داره و عملا به این شکل داره نمیشه. لذا نیاز است که ستاد اصلی شما، من کاش که آقای اصفریان عزیز رو هم دعوت میکردید به عنوان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ورزشی.
بله.
می اومدم به عنوان متولی میگفتن آقا برای باشگاه خصوصی و بخش خصوصی ما چه زمینه‌ای و چه امکاناتی رو فراهم کردیم که افراد بیان اینجا مجوز بگیرن برای توسعه ورزش مورد نظرش.
درست.
اونجا هم وقتی بحث از باشگاه میشه، منحصر میشه به چند تا باشگاه بزرگ.
بله.
اونم اندازه سیاست گذارش دولت هست و بعد ادامه پیدا
میکنه. درست.
مثلا یه گپ بزرگی اینجا وجود داره. اون گپ بزرگ این هستش که سیاست گذار هستی که وزارت ورزش و جوانانه، نه الان میخوام اشاره به این دوره بکنم، دوره های گذشتن فرصت پرداختن به این موضوع رو اصلا پیدا نکرد.
آقا پس فرصت پرداختن به چه موضوعی رو پیدا میکنن؟
والا شما های زاهدیان نگاه کنید، نه در ورزش، در هر بخشی دوستانی که میان به عنوان مسئول، به عنوان وزیر، به عنوان مدیر، وقتی میان برنامه ها رو ارائه میدن، خیلی برنامه های عالی و چشم‌اندازی نشون میدن و خیلی موارد مختلف سیاست ها رو تبیین میکنن. وارد که میشن عملا به دوچار روزمرگی میشن. یه بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس و تراکتور کل برنامه های یک وزارتخونه رو تحت شعاع قرار داد.
این
نشون میده که خب شما ببینید همین در وزارت ورزش الان و در گذشته چه میزان همین فوتبال تونسته تأثیر بذاره و سایه سنگینش بیفته رو ورزش کشور که سایر بخش‌ها رو اصلا ما فراموش بکنیم، زیر ساختار رو فراموش بکنیم، هزینه زیادی که در ورزش ایجاد شده و ابزار و لوازم و تجهیزات گرونی که الان در کشور به واسطه های مختلف وجود اومده براش فکر نکنیم. کالای غیر استاندارد ورزشی که میاد مسئولش کیه؟ باشگاهی که بعضن میان سلامتی مردم بازی میکنن هیچ نظارتی نیست، مسئولش کیه؟ میخوام بگم که متاسفانه علارغم همه اون درسا و تلاشایی هم که میشه، ولی مسائل جزئی میاد سایه میندازه و عملا ما رو از کارهای اساسی از جمله تدوین نظام باشگاهداری. الان دوستان شاید همکاران محترم در وزارت ورزش یا جوانان بیان بگن آقا ما داریم آینامه‌اشو داریم، تدوین هم شده. خب کو نماد عینی و عملی اون رو ما باید ببینیم در جامعه. وقتی این دیده نمیشه یعنی وجود نداره به نظرم.
درست، یعنی مطابق بود. اون جلو نمیره ورزش ما اصلا. اون
نه اگر بود که باعث مشخص میشد سال اول سال دوم چه اتفاقی. الان اگر شما در کوچه ها و پس کوچه های باشگاه میبینید توی زیرزمین و پارکینگ یه باشگاهی درست شده حالا به ورزش خاصی میپردازه، اونم خود اون فرد رفته مجوزی. در این حد اگر ما اینو اسمشو باشگاه نمیذارن، واقعا اسم اینو باشگاه نمیذارن، یه سالن ورزشی اجاره کرده رشته آموزش میده، باشگاه به معنای واقعی سازمان.
بله.
یه چارچوب داره، ساختار داره، خانواده ها بدونن بچه‌شون رو کجا میبرن، عین یک دبیرستان، عین یک کالج، دانشکده کجا میبرن بچه‌شون، ثبت نام میکنه، مربی کیه، سیاست‌های باشگاه چیه، بودجه باشگاه از کجا میاد و خیلی چیزای دیگه، همه سازوکاراش شفاف. ما بچه‌ی مردم میره یه جای ثبت نام میکنه، فردا تعطیل میشه، آقا باشگاه مشکل پیدا کرد، مربیش مشکل پیدا کرد، ما اینکه باشگاه نشود. لذا تو این زمینه نیاز هست که بزرگواران بشینن، سیاست گذاران چارچوب مدون این رو تنظیم کنن، بدونیم کجا ببریم. اسم باشگاه باید مشخص باشه.
بله.
وقتی مشخص نیست همین وضعیتی که متاسفانه الان باش رو هست.
درسته. با توجه به شرایط فعلی شما در واقع چه کاری رو به نظرتون در ابتدای کار مفید میدونید؟ ببینید الان مثلا ما توی یک کلان شهر مثل تهران از بالای شهر تا پایین شهر، شرق به غرب، از هر طرفی حرکت میکنیم، شاید یه زمین فوتبال نبینیم که جلو چشممون باشه، حالا رشته های دیگر رو کاری نداریم، ولی به هر حال از یه جایی باید این استارت زده بشه. مسئول اولش رو شما وزارت ورزش میبینید، مجلس میبینید، کجا باید در واقع گام اول رو برداره برای اصلاح شهر؟
به نظر من هیچ موقعی ما نمیتونیم یک سازمان خاصی رو مسئول یا نه مقصر یا متولی مشکلات یا نیازهای جامعه بدونیم. اینکه واقعیت ما فقط همه این مسائل ورزشی رو از وزارت ورزش و جوانان بخواهیم و سایر سازمانها رو بهش اشاره نکنیم، این به نظرم بی‌انصافیه. به هر حال وزارت ورزش یک مأموریت‌ها و وظایف قانونی داره.
بله.
که بایستی در کنار سایر دستگاه این کارو بکنه. خب در گذشته خاطرتون هست یه سری زمین خاکی ما داشتیم در محلات تهران.
درسته.
که زمین خاکی بود، معلوم هم نبود این سری زمین کاربری چیه، ولی مردم استفاده می‌کردن.
بله، درست.
به عنوان ورزش یا جای مختلف. بعد رفت اینا ساخته شد. خب یه بخشش نیاز بود که شهرداری به عنوان متولی شهر دقت بکنه، جایابی بکنه. محلات جمعیت و شلوغی داریم که دریغ از یک زمین چمن معمولی. خب گرسای یه چند جایی رو ما انتخاب کردن، زحمت کشیدن، ایجاد کردن، سوله های رو به عنوان سوله های بحران ایجاد کردن که بعد کاربرش الان ورزشی شده. یه تعدادم زمین چمن که بعضیش متاسفانه جایابی خوب نشده و در حاشیه اتوبان دود و دم ما گذاشتیم اونجا مردم ورزش بکنن، ولی ما میگیم خوبه، یه سری فضاها ایجاد شد. خب این فضاها کفاف این جمعیت رو نمیده، نیاز رو نمیده.
درست.
یا بایستی جایابی بیشتری. خب اینجا شهرداری نقشش پررنگ میشه.
درست.
از طرف دیگه قوانینی که بایستی مصوب بشه برای حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد فضای ورزشی، مالیات کمتری بگیریم، سوبسید داده بشه و خیلی چیزای دیگه. خب این قوانین دست وزارت ورزش نیست، باید در مجلس. البته باید وزارت ورزش اینو ببره به مجلس، از طریق دولت به صورت لایحه بده به مجلس تا تصویب بشه. حالا این کارو کردن یا نکردن، ولی خب اینم باز وظایف بخش دیگه. بخش اقتصاد ما باید برای دادن وام های کم بهره و مسائل اینچنینی. میخوام بگم همه سازمان ها و بخش ها که نهاد سیاست گذاری کشور و حاکمیتی هستن، برای رفع یک مشکل و مسئله باید با هم هماهنگ باشه.
درسته.
خب میشه یه جای بگه این کارو بکنی،
بله،
بعد بره باشگاه میسازه، بعد میخواد بره مجوز بگیره، شهرداری از اونجا هزار یک مورد میذاره جلوش.
درست.
از این خلاص میشه، میره دارایی یه مالیات میذاره جلوش، میگه آقا اینا رو اول بده. میگه آقا من برای سلامتی دارم کار میکنم، دید انتفاعی ندارم، دید خدماتی دارم. میگه آقا اینجا باید مالیات تو بده.
درست.
خب همه اینها یک مجموعه است، ولی به صورت محوری اگر بخوایم بگیم که محور کجاست، قطعا وزارت ورزش و جوانان به عنوان محور که باید هماهنگ بکنه دستگاه ها رو برای بهبود وضعیت باشگاه.
درست. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر پورکیانی، وقت گذاشتید و صحبت های خوبی داشتید. اگر فرمایشی ندارید شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون و متشکر. از این دست مسائلی که مبتلا به جامعه ما هست کمتر بهش توجه میشه و یه دعوت بشن از دوستان عزیزی که تو این زمینه ها اطلاعات بهتر و راهکارهای بهتری میتونن ارائه بکنن، قطعاً بهتر از بنده هم دعوت بشه، به نظر کمک میکنه به بالا رفتن اطلاعات عمومی مردم.
انشاءالله، توکل به خدا. دستون درد نکنه، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موفق
باشید. سلامت باشید. خب به پایان برنامه این هفته باشگاه رسیدیم. امیدواریم که بحثای خوبی داشته باشیم و راضی بوده باشید از برنامه. هفته آینده هم اگر فرصتی شد قسمت بود، بازم با موضوعات باشگاه و باشگاهداری در خدمتتون خواهیم بود. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما